بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان جلسه 483 و بعد از یک شنبه 24 دی ماه 1402. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در سوره بقره آیه 26 و 27 بیان علامه طباطبایی رو در تفسیر عرضه داشتیم. بعد از اون یه بحث تفسیر قرآنی جبر و تفویض داشت، اون رو هم عرضه کردیم و بعد بیان و مختار گفته شد، به پایان رسید. بعد از اون رسیدیم به بحث روایی که روایاتی رو علامه در بحث جبر و تفویض آورده و توضیحات بسیار زیبایی در ادامه داده. روایاتی رو خوندیم، یک روایت لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین بود، یک روایت اون پیرمردی بود که به امیرالمؤمنین گفته بود پس ما این زحمتی که کشیدیم در واقع بر ما نیست، پیش خداست، برای خداست. توضیح دادیم بیان امیرالمؤمنین رو. بعدش اون بیان امام رضا بود که هو المالک لما ملکهم. بعد از اون حدیثی بود که عبایت ابن رویه اسدی همین مضمون و مشابه این مضمون رو داشت، اون هیمنه حضرت حق و اون به اصطلاح قدرت مطلقه و ملکیت مطلقهش رو بیشتر به چشم می آورد در عین این که تملیک رو مطرح می کرد. بعد از اون رسیدیم به حدیثی از امام هادی که آیا افعال معصیتی بندگان مخلوق خدا هست یا نه، که بیان امام هادی رو خوندیم. بعد از اون رسیدیم به اون چی که از امام رضاست در مورد همین بحث که اون چی که از بدی هاست باید به اصطلاح خودمون نسبت به اون چی خوبی هاست به خدا طبق اون چی که تو آیات هست. حضرت حدیث رو به اصطلاح با طول و تفصیل این معنا رو توضیح دادن و ما هم داشتیم میخوندیم، در اثنای این حدیث بودیم که وقت به پایان رسید. از اول حدیث میخونم در قرب الاسناد از بزنتی. قال قلت للرضا علیه السلام ان اصحابنا بعضهم یقول بالجبر و بعضهم بالاستطاعه. امام رضا فرمود اصحاب ما، یعنی اون بزنتی به امام رضا گفت که اصحاب ما بعضی ها قائل به جبرن قائله و بعضی ها قائل به استطاعتن، شما نظرتون چیه؟ و حضرت فرمود اکتب، بنویس. قال الله تبارک و تعالی یا ابن آدم به مشیتی کنت انت الذی تشاء لنفسک ما تشاء، که علامه طباطبایی این رو آورده برای توضیح این که این جهت ثبوتی ها رو ببینید، حضرت به خدا نسبت داد، اون جهت اسنادی ها رو به خود بنده ولی جهت ثبوتی رو به خدا. به مشیتی کنت انت الذی تشاء لنفسک ما تشاء، با مشیت من هست که تو مشیت داری، یعنی من مشیت خودم رو دارم، در عینی که مشیت خودم رو دارم به نفس همین مشیتم به تو مشیت دادم، مثل هوال قادر و لما اقدره هم این طبیعی داشته الان ما اقدره، اینجا هم همینجور مشیتی که تو داری در حقیقت همون مشیت من هست که کلن مشیت مطلقه من هست که در تو هم شعبه از او جاری شد از مشیت، و به قوتی ادیت الی فرائضی، فرائض رو انجام میدی با حول قوه من داری انجام، همینی که تو نماز می با حول الله و قوتی اقوم و اقوم، و به نعمتی قویت الامعصیتی، با نعمتی که من به تو دادم تو قوت داری برای اینکه معصیت کنی. اگر تو این چشم رو نداشتی، این گوش رو نداشتی، این دست نداشتی، این پا رو نداشتی، این دهن نداشتی، خب با همین دهن داری گناه میکنی. من این رو به تو دادم با من نعمت تو گرفتی اینجوری استفاده، این دست رو دادم تو باش گناه کرد. به نعمتی قویت علی معصیتی جعل تو که سمیعاً بصیراً قوی، یا من تو رو سمیع بصیر قوی قرار دادم تو گرفتی اینا رو اینجوری استفاده کردی. حالا که اینه تمام اون چی که این بنده انجام میده در خوبی ها که میرسه همش مال حق باد باشه، یعنی حق راه رو باز کرد، داد توفیقم داد، همه این کارا رو خدا کرد. ما اصابک من حسنته فمن الله و ما اصابک من سیئته فمن نفسک. و ذلک چرا؟ به خاطر اینکه به ناحیه خدا میری، خدا اولاست به حسنات، حسنات تو از تو. چرا؟ چون او همه اینها رو داده. و انت اولا به سیئات که منی، ولی به سیئات که میرسی تو خود اولا هستی. چرا؟ من نخواستم. عرض کردیم ما اون توضیحی که دادیم همون موقعی که میدهد و اجازه میدهد یه قش میرم برده توش، من نخواستم، تو خواسته، ولی در عینی قش داشتم اجازه دادم تو بکنی، تو بکنی اون گونه که تو خواسته. و انت اولا به سیئات که منی و ذالک انی لا اسأل عما افعل و هم یسألون. لا به اصطلاح اسأل عما افعل، من مورد سوال واقع نمیشم از اون چه که انجام میدم، ولی شما که انجام میدید مورد سوال واقع میشید. این چیه؟ به اون آیه که اشاره داره. این رو گفتیم علامه طباطبایی یک بار از طریق بحث ملکیت مطلقه توضیح داد تو صفحه 94 همین المیزان که داشتیم میخوندیم. علامه گفته بود ملکیت مطلقه داره، ملکیت مطلقه وقتی خدا داره هر گونه بخواهد تصرف کند میتواند، اینجوری معنا کرد. خب هر گونه میتواند تصرف کند باعث میشه که چی؟ دیگه نباید مورد سوال واقع بشه، هر کاری بکنه مورد سوال واقع نمیشه. این یه بیان. ولی یه بیانی است که علامه در جلد 3 المیزان صفحه 213 و جلد 7 المیزان صفحه 122 و 123 آورده. اون بیان خیلی بیان قویتر و قویمتریه. یعنی درست فعلی ملکیت مطلقه داره و ملکیت مطلقه داره، حق تصرف داره هر گونه که خواست، ولی این که به اصطلاح من مورد سوال نمیشم. چرا؟ چون جز حق از من سر نمیزند و حق و نیکی و خیر از من است. به تعبیری به اصطلاح اون تعبیری که میکنه یجب و انه، میخواد اون یجب و انه رو درست کنه، نه واجبون علی، ولی بر شما واجب است خیر کنید، کار خیر کنید، چون بر شما واجبه مورد سوال واقع میشید. ولی من چون از من خودش میجوشه اصلا مورد سوال واقع نمیشم، چون هرچی که من پیاده میکنم حق است و خیر. اونچه که به تقدیر گرفتم از آغاز، اونچه را که خواستم ایجاد کنم از آغاز، همه رو بر خیر قرار دادم. چون بر خیر قرار دادم و اونچه که از من سر میزنه حق و خیره، لزام معنا نداره. به تعبیر دیگر کسی که ریشه خیره، کسی که در درون سیستم خیر باید عمل کنه ازش سوال میکنن، کسی که ریشه خیره از اون نمیپرسن که چرا اینجوری کردی، مورد سوال واقع نیست، چون ریشه خیره. یعنی یجب ان، حق و خیر از اون میجوشد. این بیان رو ایشون اینجوری گفته تو المیزان جلد 3 صفحه 213. الوجود کله منه تعالی، فالحق کله منه تعالی، کما ان الخیر کله منه تعالی، و لذلک کان تعالی لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، فان فعل غیره انما یصاحب الحق اذا کان حقا. یعنی من در یک دستگاهی هستم که این دستگاه توش میتونم خیر بکنم، میتونم بد بکنم، مورد سوال واقع میشم، ولی خدا اصلا خود ایجاد کننده خیره، دیگه در اون شر معنا نداره بین من. اذا کان حق، اما فعل تعالی فاول وجود الذی لیس الحق الا صورت حال علمیه. حق همون صورت حال علمیه، جز صورت علمیه حضرت حق نخواهد بود. یعنی همش از حق میجوشه. این بیان علامه طباطبایی اگر خیلی جدی نگاه کنیم و خود ایشون هم اینجا هم گفته توی المیزان جلد هفتم گفته جدی کار بشه، یک نوع به اصطلاح موجود اخلاقی بودن حضرت حق به نوع ویژه رو تثبیت میکنه. یادتون باشه یعنی چی؟ گاهی گفته میشه اصلا خیر و خوبت در مورد خدا معنا نداره. منظور از خیر و خوبت معنا نداره یعنی تو دستگاه باشه ولی در مورد خدا معنا نداره. اما اینکه بگه خودش خوبی و بدی داره، خوبی در خدا داریم و خدا خوبه و موجود نیکه و موجود خیر اخلاقیه، اینجوری این نمیگید خدا هست. از این بیان علامه میشه اینه در اون چند جا علامه اینکه ولی این سبکی که رفت اشاره داره به آیه الحق من ربک، این آیه الحق من ربک که حق از ناحیه ربه یعنی خودش حقه و از او حق میجوشد، او خیره از او خیر میجوشد، این تعبیری که آورده جز خیر نه. اگر این رو جدی کنید از دستگاه اعتباریات با در بیایید، اگه این جدی بشه یادتون باشه. الان نمیگم علامه طباطبایی از دستگاه اعتباری در آمده، در نیامده، ایشون خودش تو دستگاه است، ولی این سبکی که الان اینجا داره صحبت میکنه استدلال، این سبکی که گفته میشه، این توضیحی که داده میشه، اگر جدی گرفته بشه یعنی در واقع از دستگاه اعتباریات در آمدن. یادتون باشه ما بعضی از جاها وقتی میخوایم برای اینکه بیان علامه طباطبایی در مورد اعتباریات رو یه مقدار مورد مناقشه قرار بدیم، اون سبکی که گفته میشه، ما یک راهی که داریم بسیاری از توضیحات علامه است که راه رو باز می‌کنه. یکی از اون راه‌ها اینه، اینی که الان عرض کردم الحق من ربک، این توضیحی که داده. همین مضمون رو تو جلد هفت المیزان صفحه 122 و 123 آورده، حالا باز اونم توضیح هم میدم دوباره. به تعبیری هویت تکوینی خیر رو داره تصریر میکنه و در فضای اعتبار نیز یکی اینجاست، یکی هم اون چیزیست که تو بحثای نفس الامر اونجایی که داشتیم بحث به اصطلاح همین ارزش های اعتباری و ارزش ها و بحث های اعتباریات رو میکردیم، بیان علامه رو که بردیم، علامه در جلد دو ظاهر المیزان اونجایی که داره بحث نبوت توضیح میده، برای خیر و شر به لحاظ باطن نفس الامر قائل شد، ولی به لحاظ ظاهر نه. به لحاظ ظاهر یعنی به تعبیری ادبیاتی که پدید میاد، ادبیات شعری، استدلال های جدلیه، هیچ کدوم برهانی نیست، پس هیچ کدوم در حوزه واقعی قرار نمیگیری. اما یه کار کرد همونجا که این در ظاهر گفت، اما در باطن نفس الامر داره. تا نفس الامر درست کردید یک حقیقت وجود داره. حالا فرض کنید ما راه میبریم به او یا راه نمیبریم، گرچه راه پیدا میکنم، اصلا من به نظر همینه کسی گفت راه رو باز کرد، اون هم میتونه خلل باشه در کار علامه طباطبایی. یعنی ما بیایم تو از دستگاه اعتباری به سمت دستگاه چی بیایم؟ دستگاه حقیقی بیایم. چرا؟ چون نفس الامر قائل میشه، نفس الامر یعنی واقعی داره، چه من باشم چه نباشم، چه اعتبار من باشه چه نباشه، واقعی داره. این رو در بحث نبوت خواست علامه تثبیت کنه، اونجا گفت. این دو. یک چیز سومی علامه گفت، اینا که عرض میکنم میخوام بیام راههای رخنه‌ای که باید علامه طباطبایی پوشش بده، حالا شاید پوششی هم بده در، ولی واقعا رخنه بر نظر ایشونه و تثبیت واقعی بودن ارزش هاست. یک چیز سومی هم گهگاهی گفته، الان یادم نیست کجای المیزانه ولی دیدم، و اون چیه؟ اونجاییست که داره توضیح میده تمام اعمال ما یک نسبتی با آخرت پیدا میکنه. قضیه است نسبتی با آخرت پیدا میکنه. و اون بیان صدرائی در باب این که مثلا ان لیس للانسان الا ما سعی و ان سعیه سوف یرا و بحث تجسم اعمالی که علامه چند جا داره، اینجا هم داشتیم خوندیم و بعدها هم میگه اینا این سه تا سه رخنه هست در کار علامه طباطبایی، یادتون باشه. یکی همین الحق من ربک، یکی به اصطلاح همین بحث معادی که گفتیم، یکی همون بحث نبوتی که عرض کردم. این سه رخنه است در کار علامه، یعنی عملا سه جا ایشون جوری گفته که تو فضای واقعی بودن و نفس العم داشتن این حقایق ارزشی است. تحلیل ایشون، دستگاه ایشون نه اجازه نمیده هویت تمام این حقایق ارزشی شعریه، تنزیلیه و استدلالاش هم جدلیه، برهانی نیست. این دوتا راه رو بسته از یک جهت. و بعد میبینید این بیان علامه در اعتباریاتیست که میبینید، ولی عملا سه جا سه تا مسئله رو گفته و این سه تا رو هر کی جدی بگیره میتونه راه باز کنه و حل کنه. و حالا بعضی رو من دیدم برای اینکه بگه، من خودم همیشه این کار میکنم، میگم بابا علامه طباطبایی نفس الامر رو بر نداشت، نفس الامر اینا حقایق رو بر نداشت، چون خودش توی جلد 2 اون گفته، ولی سه تا رخنه در کار ایشون هست به حسب این سبکی که گفته، یادتون باشه و کمک میکنه برای کار. ولی اجالتا اینجا که داشت توضیح میداد خواست اینو بگه. حالا برگردم به بحث، این یه پرانتزی باز کردیم یه دفعه دیگه جزء اینو جا نشه. حالا بر اساس این میشه این نکته اینجا رو درست کرد. ایشون اینجا میگه الحق من ربک و خیر به یدک، خیر به دست خداست و الحق من ربک، خدا منشأ حق و خیره، خود پدید آورنده حق و خیره، پدید آورنده حق و خیر در خیره، از اوست خیر. اصلا معنا نداره که بخواید شما در موردش سوال کنید که چرا این کاری کرد. سوال مال کسی است تو دستگاه خیر و شر قرار میگیره که میباید کار خیر بکند یا نکند، یعنی میتونه خیر انجام بده، میتونه خیر انجام به او، از او سوال میکنه تو چرا نکردی تو با... ولی خدایی که از اون میجوشد خیر سوال نداره. لذا علامه گاهی این تعبیر رو میکنه، اصلا حسن و مصلحت، این تعبیر ها، این تعبیر خیلی غلیظ‌تره در جلد 7 المیزان صفحه 122 و 123، که حسن و مصلحت از فعل او پدید آمده، منتزع شده. به تعبیر دیگر حسن و مصلحت از فعل او که نفس تکوین است پدید آمده. این تعبیر رو ببینید، این متن رو میتونید بیارید، من متن رو ننوشتم، صفحه 122 و 123 جلد 7 المیزان، کسی داره که بیاره این قسمت رو؟ 122 اواخر 122 و اوائل 123، ببخشید عرض معذرت. خب این تعبیر خیلی منظر و خیلی جالبه. 122 و 123 من این رو میاد پایین، چجوری پایین میاد؟ بله همین. بله اما فعل و تعالی فهو نفس الکون الخارجی و الوجود، بله، و نفس الکون الخارجی و الوجود العینی الذی کنا ننتزع منها منه چیرا وجوه الحسن و المصلحة. اصلا وجوه حسن و مصلحة، این که حسنان و صاحب مصلحت هست، هم حسنان و هم مصلحت، ما از کجا در میاریم؟ از تکوین. تعبیر ببینید، یعنی حس از تکوین بلند میشه. حس از تکوین یعنی چی؟ تکوینیه. یعنی چیه؟ یعنی ریشه در حقیقت دار نفس الامر داره تعبیرشون. و کانت تتفرع علیه به ما انها انتزد من، تا کیفه یمکن یعد فعله تعالی متفرن علیه محکوم الله متأثرن ها. اصلا محکوم به این حکم نیست، خودش حاکم است و پدید آمده از اوست. و که از آلک احکام خداوند تعالی هم همین جوره، لانها به اصطلاح احکام تعالی المشرعه تستطفع الواقع، لا انها تتبع الواقع، ففهم ذلك. فقط تبینه که جهاد حسن و قب اینجوریه. این تعبیری که ایشون آورده اینجا که به نظرم خیلی این نکته داره، اگر کسی این رو جدی بگیره و خود ایشون هم اگر این رو طرح جدی داشته باشه خیلی نکته داره این بحثی که ایشون کرد. حالا چی خواستم بگم؟ بر اساس این خدا خود حاکمه در این معنا، نه محکوم این اندیشه و این دستگاه تا بعد ازش بپرسیم تو چرا کردی چرا نکردی، چرا کردی و چرا نکردی، چرا اینجوری کردی. مال کسی است که محکوم این دستگاه، اون خودش حاکمه و خودش هم ایجاد کننده، خود اصلا حسن از اون ناشی میشه، نیکی از اون ناشی میشه. لذا که اینه پس میبایست این تعبیر رو کنیم که خداوند سبحان مورد سوال واقع نمی شود. این تحلیل علامه طباطبایی تحلیل خوبی است از اینکه مورد سوال واقع نمیشه. سوال جایی است که بهش قدرت دادن، گفتن دو راه داری، از خدا جز خیر نمی جوشد. چرا سوال معنا نداره؟ خب و ذالک انی لا اسأل اما افعل بهم یسألون و قد نظمت لک. حالا حضرت میفرماد من این توضیحاتی که بهت دادم، نظمت لک کل شیء ترید، هر چی که تو میخواستی در جواب این مسئله به اصطلاح جبر و استطاعت، دعوایی که بین به اصطلاح اصحاب ماست، این روایت نشون میده مسئله جبر و اختیار خیلی مطرح بوده بین شیعیان، در بین دیگران هم بوده، شیعیان هم بوده. خب این بیان حالا نتیجه بگی علامه چی میگه؟ هوه او ما یغربه مرویون به طرق عامیه و خاصیه اخرى. میگه خب جناب علامه شما روایت دیگر چرا نمیاد؟ میگه شبیه همین به اصطلاح از طریق عامی و از طریق خاصی نقل شده و بالجمله فالذی لا تنسب الالله سبحانه من الافعال هی المعاصی، اون یه به خدا نسبت داده نمیشه، معاصیه من جهت انها معاصن خاصه، معاصی رو به خدا نمیتونیم نسبت بدیم. چرا گفته انت اولا؟ این میاره شاید میاره، ولی در این حال چی به خدا نسبت پیدا میکنه؟ مشیت منه که تو داری مشیت میکنی، قدرت منه که تو قدرت داری، نعمت منه که تو داری گناه میکنی. این تعبیری کرده میخواد علامه بگه اون جهت ثبوتیش، توضیحی که علامه داده اون ثبوتی وجود، ثبوتی وجودش به حق برمیگرده، ولی انتساب به بنده برمی. بنده عرض میکنم این طرح دیگه نبود، ما طرح دیگه دادیم و گفتیم. و به ذالک یعلم معنا قولی علیه السلام فی روایت سابقه لو کان خالقا لها لما تبرأ منها الى قولی به انما تبرأ من شرک و قبایم الحدیث. یعنی میخواد بگه با این حدیث میخواد چیکار کنه؟ اون بیان امام هادی رو که گفته بود خالقش نیست، چون گناه خالقش خدا نیست، ما گفتیم اصلا اینجوری نیست مضمون، مثلا سوال اینجوری نبوده، اون توضیحاتی که دادیم دیگه، ما دیگه باز برنگردیم. این بیان تمام شد. حالا از اینجا علامه طباطبایی شروع میکنن روایاتی که در این باب هست، دسته ای از روایات که به سبک خاصی بحث رو در مورد جبر و اختیار مورد بررسی قرار میده. چجوری؟ از طریق عدل خدا و از طریق قدرت خدا، مشیت مطلقه خدا و امثال اینا. یعنی کاری میکنه، یعنی نه جبر است نه تفویض با دو، مثلا دو اسم. اگر اسمی مثل اسم به اصطلاح عزیز خدا هست، معنا نداره تفویض باشه. اگر اسمی مثل اسم به اصطلاح عدل خداست، معنا نداره که خدا بخواد جبر بکنه. جبر با عدالت سازگار نیست، چون جبر بشه باید به جهنم ببره، با عدالت سازگار نیست. یک، پس عدل خدا مانع جبره، ولی مثلا عزت خدا مانع تفویضه. یعنی برای رد جبر و تفویض چیکار میکنن؟ از اسمایی استفاده میکنن. الان داریم این روایات رو میخونیم، علامه اینا هم با ظرافت کنار هم آورده. تا به حال اگر دقت کرده باشید بحثا به شکل دیگری بود، اونها رو هر کدوم جداگانه. اینجا این روایاتی که الان داریم میخونیم نوعا تو این فضاست و اینها واقعا لطف داره. یعنی بنده خدا میگه تو حالا تو خود بندگان که یه نفر یک کمی عادل باشه، میگه بابا معنا نداره که مثلا کسی کاری نکرده، گناهی نکرده، ولی اینو عذاب بده. میگه با عدالت جور در نمیاد. خدای عادل تو میخوای بهش اینو بگی که مثلا جبر و بعد از جبر اینو گرفته برده جهنم، جبر است و معصیت هم کرده به جبر، نعوذ بالله، و بعدش هم چی؟ خدا اینو برده بر جهنم. آخه این با عدالت سازگاره؟ یعنی اسم عدل خدا رو مطرح کرد، عادل بودن خدا رو مطرح کرد. این خیلی آیات روایات خیلی خوبیه. خود این میدونید هشدار دهنده است، یعنی از این سنخان نیست پس فکر کن. البته این حدیثی که الان میخوام بخونیم یه لطف دیگه هم داره. میگه خب شما میگید نه جبر نه تفویض، آیا راه سومی هست؟ میگه بله، راه سومی هست، خیلی هم وسیعه این راه. یعنی ابتدا ما خیال میکنیم یه راه باریکه راهی داریم، از اون بار یواش عبور کنیم، نه این ور بشیم نه اون ور، نه این ور بغلطیم نه اون ور. ولی حضرت میگه واقعا راه همین. به نظرم اون اصلی که امام رضا به ما یاد داد، هو المالک لما ملک و القادر علی ما اقدرهم علی، این خیلی عالیه.
و اون چیزی که باز بعدش ظاهرا از امیرالمومنین بود که این قادر بودن و مالک بودن رو خیلی غلظت داد، هیمنه حضرت حق هم درست کرد در این حال که اون رو داد. و من نظرم اینها رو اگر کسی خوب نگاه کنه، اون بحثی کردیم در نظام تکوین میبایست انسان بیاید، میبایست انسان تکلیف داشته باشد، میبایست شرایط فرای تکلیف آماده شد، این میبایست که این در نظام احسن قرار میگیره و همش خیره اینا اینجوری. این رو اگر کسی بیاره به نظرم تو دستگاه خیلی خوب میفهم. حالا خوردریز رو دیگه بعد، ولی اصل قاعده رو من به نظرم فکری بکنید و خیلی روانه بابا. اصلا دار تکلیف که خدا خواست دست رو باز بذاره، ولی در حیطه خداست، از حیطه کار خدا در نمیری، یادتون باشه از دست خدا در نمیری اینها، ولی در این حال از دست خدا در نمیره. اینجوری هم نیست که حالا هر جور میکنی بکن، من اینجا نشستم من کاری ندارم، اینجوری هم نه. تا گفتیم توش خشم میگیرم توضیح بنظرم اینا اگر کسی هم جمع کنه هم راحت، و تو قرآن مشهون از ایناست، باور کن اصلا قرآن یعنی همین که گفتیم، یعنی همش توش ایناست. حق است و خیر است و حسن.
پس این بحثمون بحثی همین روایات بحث اشعاری و بحث تحدیث و اینو اینجا رو با این جمع کنیم که اونو برمون یه تعبیر همش اتفاقی میشه.
حسن رو نه، حسن توضیح دادیم، تکوینی دیگه گفتیم، توضیح دادیم، گفتیم همش نظام احسن الهی است، داره کار خیر میکنه دیگه، گفتیم دیگه همون توضیح که اول دادیم که انسان باید خلق بشود، میبایست انسانی بیاید، به کمالی باید برسد، به لازمش تکلیف، تکلیف هم لازمش شرایط تکلیف، شرایط تکلیف اراده باید باشه، حیطه قدرتی باید داده بشه، اما حیطه قدرت کامله داده نمیشه. اون توضیحاتی که بود دادیم همه اون. خب وفی توحید ان ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام از امام باقر و امام صادق قالا ان الله عز و جل ارحم به خلقه من ان یجبر خلقه علی الذنوب ثم یعذبهم علیها. خیلی عالی، راسته خدا مهربانتر از اونه که بخواد بندگان خودش رو اجبار بکنه به گناه بعد اینها رو عذاب بکنه. واقعا اصلا رحمت حق رو در نظر بگیر، ارحم الراحمین بودن نگه بگیری که اصلا معنا داره که بگه شما هیچ کاری اید، من خودم دارم شما رو به این گناه میکشونم، خودم مسئولشم، در واقع شما هیچ کاری اید، بعد دوباره آخرش هم بگه که ولی شما رو عذاب میکنم. میشه ارحم از این، ان الله عز و جل ارحم است به خلق از این که اجبار کنه خلقش رو بر گناه، ثم یعذبهم علیها، سپس اینها رو عذاب کنه به چی؟ بر این گناهان اجباری. خب این در ناحیه چیه؟ جبره، یعنی جبر نخواد، جبر با رحمت حق سازگار نیست. یک، والله اعز من ان یرید امرا فلا یکون. از یه طرف بگید تفویض کرده و تفویضم کرده، یعنی دوی دست خودشون، خدا نخواست اینا خودشون کردن، خدا هم از دستش در رفته، اینجوری نمیخواد، نیست دستش. یه والله اعز من ان یرید امرا فلا یکون، و خدا عزیزتر و به اصطلاح قادر، عزت یعنی به اصطلاح آن غلبه بدون مغلوبیت، اعز از اینه که بخواهد چیزی رو اراده کنه که بشود ولی نشود، یعنی دست خدا هم در نمیره. اونجور که شما تفویض میگید یعنی دست خدا در رفته، خدا نمیخواد اونا میکنن، اینجوریه اون نحوی که شما میگید. قال فسأل علیهم السلام هل بین الجبر والقدر منزلتون ثالثه. شما آیا این به اصطلاح گفتی جبر نیست، قدر هم نیست، نه جبره نه تفویضه، هیچ کدوم اینها نیست، آیا یه راه سومی هم هست، منزلت ثالثه هم هست، راه سوم مندوهی داریم؟ قالا نه، اوسم ما بین السماء و الارض. اهل بیت اینو میگن، جدی میگن، بله بعضی موقع تا شخص میبینه چندوم نمیتونه خوب بفهمه میگن تو کار نداشته باش، من خود خلل ایجاد نکن، تو وارد نشو، ولی میشود. بله بنده معتقدم اون چی که امام رضا توضیح داد، اون چی که از امیرالمومنین داشتیم، اینها همون توضیح اوسم ما بین السماء و الارض، خیلی روان و عالی از اهل بیت. و فی التوحید ان محمد ابن
اجلان اجلان دیگه الان نمیدونم. قال قلتو لعبی عبدالله علیه السلام ففوز الله الامر الی العباد، خداوند سبحان تفویض کرده. آیا پرسیدم محمد ابن اجلان، اجلان چیه؟ اجلانه. گفتم به ابی عبدالله که آیا خدا تفویض کرد امر به بندگان، یعنی داده دست اینا، اصلا دست خدا نیست که مستقلن کار میرسن؟ قال الله اکرم ان یفوز الیه، خدا ارجمندتر از اینه که بخواد تفویض کنه. این بسانه همون عزه، یعنی خدا به اصلا ارجمندتر از اینه که بخواد تفویض کنه، یعنی دستش در بره، خودش هم بشه ضعیف، اونا بشن قوی، اونا کارشون بکنن، من اینجا بشنم ایش کارو بشم اینا. اصلا خدا را اگه خوب بشناسم باور کن من اصلا بیشتر مشکلات رو اصلا این میدونم، اون خدایی که آدم باید بشناسه درست نمیشه. خدا رو بشناسه، اون خدایی که به اصطلاح والله محیطم به کل شی بشه، احاطه به کل شی، خود خدا بشه، اون نفع همه جا هیمنه حق باشه، حضور حق باشه، خیلی از این مسائل باید جمع بشه. الله اکرم من ان یفوز الیهم، خدا ارجمندتر از این که بخواد به دست اینها بده، استقلال بده و خودش بیکاره بشه، اینجا بشینه، اونا این کار رو بکنن، خدا بگه من اینقدر نمیخواستم، چرا این کار رو کردید، چرا میکنید اینا چی؟ قلت فاجبر الله العباد على افعالهم، حالا که عزت فرمود خدا اکرم از اینه که بخواد تفویض کنه و دست اینها رو باز کنه و مستقلشون کنه، قال حالا که اینجوری پس نیست، پس میشه جبر دیگه، خیال میکنه اگر تفویض نشود میشه جبر. قلت فاجبر الله العباد على افعالهم، خدا پس بندگان رو به جبر وامی داره به افعالشون، چه حق چه خیر چه بد چه شر؟ فقال الله اعدل من ان یجبر عبدا علی فعل ثم یعذبه علیه، خدا عادل تر از این است که اول گفته بود مهربان تر، یک لطفه، یعنی یک استدلاله، یک استدلال برای نفی جبر همین رحمت و ارحم الراحمین بودن، یه استدلال چی؟ عدالت. خدا عادل تر از اینه که ان یجبر عبدا، مجبور کنه عبدی رو علی فعل ثم یعذبه علیه، این چه عدال، این چه خدایی است که خودش باعث میشه بعد خودش هم اینا رو میگه چون این کار رو کردید که شما نکردید، من گفتم و من اجبار کردم، شما رو میخوام عذاب بدم، این با عدالت سازگار نیست. خب این هم باز حدیث است، میبینید مشابه اونه، از راه اسما وارد شده که آخرش علامه طباطبایی تو اون عقول میگه برخی از اینها استدلال هست از طریق صفات، من جهت صفات، یعنی همین صفات حضرت حق. باز حدیث دیگر در توحید ایزن از محزم هست که قال ابو عبدالله اخبرنی ام مختلف فی من خلفک من موالینا، خبر بده از اون اختلافی که بین اون کسانی است از موالی ما که، اون موالی ما که تو خلفک، یعنی تو رو رها کردن و تو اومدی اینجا ولی اونها نمیدن، یه به تعبیری ایشون از جای اومده بود اینجا، از حرفش این بود، فرمانش این بود، اونایی که اونجا بودن اختلافایی که داشتن رو بر من گزارش کن. اخبرنی ام مختلف فیه من خلفه که من موالینا، اون چرا که تو رو رها کردند از موالی ما، تو رو رها کردند یعنی تو اومدی اینا اونجا موندن، به تعبیری تو اونها رو تو بردن گذاشتی و اومدی، ما اینجوری تعبیر میکنیم. قال قلتو فی الجبر و تفویض، دعواشون جبر و تفویضه، دور امام صادق، امام باقر، از امیر المومنین حتی داشتیم میبینید یا هست. قال فاسئلنی، حضرت به محزم میگه خب پس تو سوال کن من بهت جواب بدم، یعنی اشکالایی که اینها دارند، اختلافایی. اجبر الله العباد علی المعاصی، آیا خدا بندگان رو به معاصی وامی داره، اجبارشون میکنه؟ قال الله اقهر لهم من ذلک، خدا قاهرتر از اینه، قاهرتره، علامه قشنگ توضیح میده پایین چطور قاهرتر رو آورده، دلیلش اینه، یک نوع قهر اینه که آقا اصلا با جبر شما هیچ کارید من کار بشم، اقهر اونه که در عینی که تو اراده داری از دست من در نره، دقت میکنید، اقهر، اقهر از اینه که جبر، یعنی به تعبیر دیگر یه وقت کار آسان اینه که آدم بیاد بگه چی شما هیچ کاره باشید من خودم انجام میدم،
خدا قاهرتر از اینه. یعنی چی؟ یعنی من قوتی دارم که شما در عین این که دارید کارتون انجام میدید از دست من در نره. لذا میگه اخر. اخر رو میخواد برای این بگه که این دکتر درست کنه که در جب یک نوع قهره، ولی در دل اراده بخواد خدا کار خودش ببینه این اخره. اخر از این است که بخواد جبر کند، چون جبر کار آسانه، اخر کار سخت تره. قلتو ففب وزه الهی هم، حالا که اگه اینه پس بهشون داده گفته و مستقلشون کرده، تفیض به اونها کرده داده به اونها و اونها مستقل شدن. قال الله و اقدر علیه من ظالم، خدا قادرتر از اینه که بخواد از دستش در بره، هم اقهر و هم اقدر. قال قلتو فعیشه این هازه، حالا که نه این شد نه اون شد، پس چی داره از حضرت میبود؟ اصلح کالله به حضرت می قال فقلب یده مرتین او ثلاثا، دستشون رو دوبار سه بار تکون داد. قال لو عجبتک فیه لکفرت، اگر به تو جواب بدم تو کافر میشی. این رو یادتون باشه، اهل بیت نسبت به بعضی ها توضیح میدن، نسبت به بعضی ها یعنی برود نکن خواهشن، فقط بدان. خلاصه این خلاصه خیلی عالیه، خلاصه خدا عادل تر از اینه، خدا اعز از اینه، خدا اقهر از اینه، اینجور چیزا. خلاصش رو بدون کافیه، راسته استدلال گفته شد، میفهمی این دوتا نیست، اما چیه؟ میگه خواهشن تو وارد نشد، تو اگر بگم تو نمیتونی. از دست کن داد، گفت نه شما نمیتونی. و اینم واقعا هم هست، الان از خودم به تجربه دیدم، بعضی قوتش داره، بعضی هستن الان بهش میگی لازمه منطقی حرف خودش حتی نمیدونه چیه، یعنی الان اینو گفته مطلب بعدی باشم نمیسازه، اصلا برای خودش واضح نیست. غالب اینها اینجوری، بعضی که اینجوری میشن خیلی سخته بهشون درست بکنه، چون اصلا متوجه نیست داره چی کار میکنه، یعنی در حقیقت استقامت فکری نداره. کسانی که استقامت فکری نداره زیاد نباید همین جزئیات مجمل باید گفت تمام میشه. بیشتر بنده حتی دیدم، من دیدم وقتی زیاد که گفتن یه تشر زدم خودم، گفتم تو چی کار داری؟ به تو چه ربطی داره؟ تو خودت میبینی همین هستی، میبینی اراده داری کارت انجام میده، چیکار داری؟ چیکار کنی وقتی که طرف نمیگشه استقامت فکری نداره؟ استقامت فکری یعنی چی؟ یعنی الان دو کلمه بهش میگی میگه آره، کلمه سوم میگه میگه نه. بابا این که لازمه، این که مشخصه که میگه نه نمیتونم اینجا نشه. این همون چیزیست که تو بحثای ما گاهی تعبیر میکنن، بحثای فلسفی میگن بعضیا که وهم در کارشونه یه حرف قبول میکنه ولی لازمش رو نمیتونه قبول کنه، وهم اینو وامی داره برعکس عمل کنه، یعنی اصلا تصویر نداره. لازمو خیلی جا داریم، من موارد بسیار دارم. بعضیا اعوجاج روحی دارن. اعوجاج روحی یعنی چی؟ یعنی از نفسانی دو تا کلمه بشنوه هی دیگرگون میشه، لذا میگیم شما ورود نکن. کسانی که معمولا تو از نظر روحی نفسانی قوت نمی خواهشن، تو کار بینا نده، برو کار تو زندگی تو بکن، زندگی تو بکن، یعنی همین دستورات اجرا کن، کار نداشته اینجوری. بعضیا استقامت فکری ندارن، میخوام بگم یعنی اقسامی داریم ما، اینو باید قبول کنیم. شما تجربه کنید، برید تو مردم میبینید، بنده که دیدم خیلی موارد. ولی بعضی موقع من دیدم یه نفر فطرت پاکی داره، میفهمه در عین اینکه هیچی هم درس نخونده، خیلی خوب میتونید باش حرف بزنید. چرا؟ اون همین بیانی که امام اصلی که حضرت فرمود، امیر جناب امام رضا علیه السلام فرمود، خیلی عالیه. ولی الان من میدونم بعضی رو بهشون بگی آقا خب اگر کمال انسان ها به این است که باید براشون تکلیف باشه، میگه آره ولی چرا، میگه آره ولی چرا، یعنی نمیتونه جمع کنه، دقت میکنه یک قوت نیست، قوت نیست اینجوری باعث میشه، یعنی استقامت فکری نیست. من خیلی دیدم، حالا ما تو بعضی از کارهای فلسفی تجربه که آدم میکنه، حتی بعضی که رشته های دیگر، من استقامت فکری نمیبینم بعضی از رشته های دیگر که هست، نه این رشته بده، اون رشته در رشته خودش، ولی استقامت فکری نداره. استقامت فکری یعنی یه پایه رو که محکم کردی نگه میداری، لازمش رو اگر شد میدونی، که میدونی اگر نمیدونی وقتی به رسیدی پایه لازم دونی دقت میکنی، بعد یه گره کور که بشیمانی خب این که درسته، پس من باید اینجا راه باز کنم. استقامت فکری اینه، یعنی پایه هایی که داره محکمه رو دست نمیزنه، چی رو دست میزنه؟ هر جایی که خلل داره رو میخواد حلش، ولی بعضی این استقامت فکری رو ندارن. و این یکی از گرفتاری هاست تو کار اهل بیت خیلی زیاده. اینجا نیستا، در مورد ذات حضرت حق. اونجا هم گفته میشه تفکر در ذات نکنید، که بعضی گفتن تفکر در ذات حضرت حق حرامه. خب اگر حرامه پس اهل بیت چرا این همه بحث در مورد ذات صحبت کردن؟ پس چرا اینقدر قرآن در مورد ذات صحبت کرده؟ چرا ذات در مورد ذات اینقدر صحبت شده؟ این همه صحبت واسه چیکار میکنید؟ یعنی حضرت گوی شده به شخص داره توضیح میده در مورد ذات، این همه توضیح داده، ولی یک دفعه به یکی دیگه میرسه میگه خواهشن تو ورود در ذات نه. تو همین که میدونی از آثار پی میبریم خدای از کافیت. همین. چرا؟ طرف نمیتونه، قدرت نداره، قوت فکری میخواد. قوت فکری اگر باشه راحت، اصلا چیز سخت نیست. فطرت سالم باشه راحت، اعوجاج نفسانی نباشه راحت. ولی ما بعضی اعوجاج نفسانی، بعضی اعوجاج فکریه، بعضی مشروب فکرش، بعضی موقع انواع چیز هاست، یعنی انواع مسائل داره و اینا باعث میشه بعضی ما میگن تو ورود نکن. و این هم از سر حکمته، یادتون باشه. کلا ما تو کار اهل بیت زیاد داریم از این دست، از سر حکمته. بعضی تشر زدن های امیرالمومنین حساب داره، دقت بکنید. بعضی از تشر زدن های امیرالمومنین نگاه کنید از حساب داره، یعنی طرف رو زود میخواد از اون فضا در بیاره. باید این کاری کرد. چرا طرف نمیگشه؟ نه یعنی بس که میگه اینقدر آسمون اینقدر واضحه که بین آسمون و زمین فاصله است، که یعنی اینقدر راه بازه. ولی طرف اعوجاج داشته باشه باید مواظب باشید، یادتون باشه. به هر کی نشد خلاصه همین خلاصه ها، الله اجبر، الله اکرم، الله عدل، الله ارحم، اینا رو درست کنید، همین کافیه. ولی اگر قوی بود چرا برید جلو؟ به خدا اهل بیت رفتن. الان بعضی ما میبینه همین حدیثو میگیره، گویین اهل بیت گفتن اصلا نباید ورود کنید، شما چرا دارید ورود میکنید؟ بابا داره به این شخص میگه، و الا قبلش که این همه امام رضا اومد قشنگ تمام این موارد رو گفت دیگه. اول مالک و لما ملک هم نمیدونم چه این توضیحات داد دیگه. پس چی میگید شما؟ یکی از گرفتاری همیشه من اینو دیدم، این آقایون تو کارهای فقهی من دیدم مثلا خیلی خوب در یه بحث تمام روایات باب میاد میگه منظور این است، چون تمام روایات باب دیده. اینجا گاهی همین یک روایت میبینه میگه آقا ببین اینا اهل بیت گفتن این اصلا ورود بی خود دارید ورود میکنید. الان در مورد ذات من چون اینجا بیشتر نیست، اینجا رو میدونن که اهل بیت زیاد گفتن در مورد ذات، اصلا متوجه هم نمیشه. در مورد ذات میگه آقا اهل بیت گفتن تفکر در ذات نکنید، شما دارید میکنید کار حرام میکنید. خب باش ما میایم کنار، ولی اهل بیت گفتن در مورد ذات با چیکار کنید؟ این همه حرف زدن رو چی کار میکنه؟ اون وحدت حق حقیقیه که از امیر داره توضیح میده رو چی کار میکنه؟ اون وحدت حق حقیقیه که تو قرآن آمده رو چی کار میکنه؟ چی کار میکنه؟ شما میگه ذات ندیگه؟ شما که داره اینجوری میگید قرآن یه جور دیگه داره میگه، بس چی جور در میاد؟ چیه؟ دلیلش اینه یه حدیث دیده، دو حدیث دیده، سه حدیث دیده. بله گاهی حدیث به حسب افراد دیده طبق اون میگه پس دیگه اصلا نباید. اینا فنی اجتهادی نیست بابا. تو اینو میگی شرطش اینه اهل بیت جای دیگه توضیح ندن، همه جا بگن اینو بگید راست میشه. یعنی هیچ کس نیامد از امیرالمومنین مثلا در مورد وحدت حقه بپرسه، از ذات بپرسه، به او هیچ جوابی به هیچ کس نداد و همه جا نهی کرد. بله بسیار. ولی بنده خدا میگفت که بابا این نرخ شاه عباسی قرآن من میخوام چیکارش کنم؟ من بذارم کنار؟ شما میبینید قرآن این همه گفته چیکارش کنیم؟ ببینید نه این چرفی تو میزنی، این همه گفتن پس چیکار کنید؟ تفکر در ذات نکنید. مال عده خاص شاهدش همین آیات و روایات فراوانی که تفکر در ذات رو خودش مطرح کرد، اساس بحث ذات و احکام ذات، صفات ذات، دقت‌های در ذات، نکته‌های در باب ذات، اینا گفته. بعد جالبه سرمایه اصلی دین منه، بعد من میگم این رو نه، این اصلا تمام قرآن رو آقایون بعضی گفتن با توی همین بحث ذات جمع کرد. واقعا هم همینجوره. شما همه رو میذارید کنار، این همه گفته بزنید کنار، این همه روایات تو این زمینه اومده اونا رو بزنید کنار، چون من یکی دیدم، دو تا دیدم، یا 5 تا 10 تا دیدم که گفته تفکر در ذات. بله منم الان بنده خدا میگم من خیلی از افراد رو الان من میگم شما خواهشه همین اوایل رو بخونید بقیه رو کار نداشته باشید. راست منم میگم چرا میبینه طرف نمیکشه؟ اصلا بنده خدایی اومده بود پیش من گفت فلانی اینجوری میگه. من میدونستم اونی که گفته منظورش اینه، میتونستم بگم منظورش اینه، ولی دیدم این داره میپاشه. گفتم بی خود گفته، اصلا این حرفا نیست، بی خود گفته، این حرفا نیست. باز یکی گفت اینو میگم، گفتم اینم بی خود گفته، ما هر دو محمل داشتا، من میتونستم بگم منظورش اینه، ولی دیدم این داره میباشه، من بگم منظور اینه، این بعد میگم اینا مثل همشون اینجوریه، بابا این مسئله تو داری میباشی، من چیکار کنم؟ باید بگم نه آقا این بی خود گفت، راست میگه، من گفتم بی خود، چون اونی که تو میفهمی، این حرف که تو فهمیدی همش بی خود، اینا نیست، تموم شد. چرا شخص میبینم اینجوری چیکار کنه؟ ما که طلبه معمولی ضعیف هستیم، یه نفر میپاشه من دارم اینجوری میکنم، اهل بیت که خب شانشون عجل از این حرف هست که میبینیم میپاشه نمیتونه بکشه، اینو میگن. لذا خواستم اینو بگم، چون دیدم بعضی از آقایون تو درس تفکر ذات میان، آقایون فلاسفه و نمیدونم عرفا، خیلی جلو رفتن در بحث ذات، و حالا که اهل بیت گفتن در ذات تفکر نکنید، بعد آقایون آخرش هم میگن ما هرچی که گفتیم تازه فهمیدیم قرآن چی گفته در مورد ذات، تازه فهمیدیم این تو قشنگ تو خود آیه اومده، تو نمیدونم روایت اومده، بعد حالا میگن آقا اینا آقایون دارن این کار میکنن. تو اهلش نیستی نمیدونی بعد در مورد ذات صحبت کردن یعنی چه اموری، تو متوجه اونا نیستی. اگه اینا رو بدونی، اینا 1, 2, 3, 4, 5 این 10, 15, 20, 30, 80 تایی که تو آیات و روایات اومده، این 80 مورد موضوع مربوط به ذات، تو اگه بدانی تو پس چرا گفتن تفکر در ذات نکنه؟ پس چی میگن؟ حالا دوباره بعد از اول درست کنی. نمیدونه اینجوری حرف میزن. خب ببخشید با دشمن فرض بنده خود دشمن میان شوخی میکنم، با رقیب فرضی به اصطلاح دارم دعوا میکنم، ببخشید من میخوام یعنی مسئله اینه، بعضی از این یارا اینجوری میفهمند. حالا که الان همینجا شما این روایت نگاه کنید، قبلش این همه روایت داشت توضیح میداد مسئله رو، حالا دوباره اینجا با این مثلا میخوان تمامش کنم. خب این اقهر به چه معناست؟ قوله الله اقهر لهم من ذلك معناه ان الجب انما هو لقهر من المجبر که یبتل بهی مقاومت القوت الفاعله. الله اقهر که گفته اینجا گفته که وقتی پرسیده که خب بندگان رو به معاصی وامی داره، فرمود الله اقهر از اینه که بخواد اینها رو به معاصی واداره با جبر. حالا خود ایشون توضیح بدین الله اقهر بشه معنا معناه ان الجبر، خود جهر یک نوع قهره، انما هو لقهر من المجبر که یبتل به هیچی مقاومت قوه فاعله عبد را، جلوشو میگیره کار نمیتونه برسه. و اقهر منهو چیه؟ این کار آسانه که میشه میزه قهر، اقهر از این اینه دستشو باز بذاره ارادش متمشی بشه، ولی حضرت حق هم کار خودشو بکنه. و اقهر منهو و اقوا ان یرید، لفظ اقهر رو داره توضیح میده، چون یک کمی اقهر چرا گفته شده رو داره توضیح میده. و اقهر منهو و اقوا ان یرید المرید وقوع الفعل الاختیاری، وقوع الفعل الاختیاری من فاعله من مجرا اختیاره. اقهرش اینه که به اصطلاح اراده کنه مرید وقوع فعل اختیاری رو از فاعلش، از مجرای اختیارش، یعنی مجرای اختیار او هست و حضرت حق هم داره اراده خودشو میبره توش. فیعتی بهی من غیر ان یبتل ارادته و اختیاره، به اصطلاح کار رو انجام بده بدون که اراده حضرت حق باطل بشه اختیارش، او یناز اراده فاعل اراده آمر رو که خدا باشد. این فاعل با آمر دعوا نشه، یعنی این طرف بکشه اون طرف بکشه، نشه دو طرفه نشن همین کار. این چیزیست که خیلی عالی میگن مشیت حق جاری شد، و جالبه دو نوع حتی مشیت حق اینجا جاری میشه، یعنی مشیت حق یکیش همین که عرض کردیم، تا خدا گفت انسان باید تکلیف داشته باشه تا به کمال برسه، تا این رو اوورده بهش قدرت میده داره کار میرسه، ملکیت داره داره کار میرسه، بهش اراده داد داره کار میرسه، نفس مشیت خودشو کشونده توش. ولی عرض کردیم مشیت چی داره؟ مشیت همراه با خشم اونجایی که داره گناه میکنه، توضیح رو دادیم درست شد، این کار رو میکنه، این نفس به نفس مشیت او داره مشیت میکنه. ما تشاؤون الا یشاء الله، یادتون هست قبلا هم گفتیم این مشیت حق داره کار میرسه، اون مشیت مطلقش آمده اینجا، ولی همون مشیت به مصلحت و حسن به اصطلاح تدبیر و حسن نظامی که داشته کشانده به اینجا که این باید باشه، او داره کار خودش انجام میده، ولی خدا هم داره انجام میده. این رو میگیم یک مشیت که مشیت حق داره جاری میشه. ولی یادتون باشه در دل حتی گناه یه مشیت دیگر هم حق داره، تو قرآن آمده، به اون چیه؟ خدا مثلا میخواد طرف رو به خبط سنگین بکشه. این و ما یوزل لو بهی للفاسقین چیکار کردیم؟ حالا که اینه تعبیر قرآن در مورد منافقین چی بود؟ فی طغیانهم یعمهون یمدهم فی طغیانهم یعمهون. این هم یک مشیت ها، یعنی در همون گناه او رو اجازه میده بره جلو و همین خشمش افسون کنه، بازم اجازه میده این کار. این خیلی معنا داره، یعنی دیگه حائل نمیشه، نه تنها حائل نمیشه، میذاره که اینجوری بشه که بیشتر به قعر گناه بیفته. یک نوع مشیت دومه، یعنی به تعبیر دیگر یه مشیت رفته در اصل گناه، یه مشیت رفته در اینکه این گناه رو تو هم باید بکنی به دلیل اینکه به قعر برسی، تو باید برسی. اما یوزل به الا الفاسق واضح است، خیلی معنا داره. یعنی در این حال مشیت حق داره جاری میشه، اما مشیت شخص هم داره کار خودش رو میکنه. چرا؟ در سرزمین خودش گفته تو اینجا این مقدار سهم داری، بقیه رو من باید جور کنم، من برای حتی کافر جور میکنم، برای منافق جور میکنم که بدتر کنه، شرایط رو جور میکنم که بدتر کنه و میخوام که او به غرب بیفته. اینجوری واضح است. این نوع مشیت ها رو ما در قرآن داریم، انواع از این دست مشیت ها، یعنی مشیت همراه بغض و غضب، مشیت همراه با به اصطلاح امتداد دادن در معصیت. این نوع مشیت ها رو نگیرید، اینا تو قرآن آمده، ولی اصل مشیت الله است که داره جاری میشه همه جا. در این حال همونجا هم نمیخواد و اجازه میده، و از یک طرف اجازه میده بیشتر بره و نمیخواد، یعنی همون لعنتی که باید توش بیاد، اون توضیحاتی که دادیم یادتون باشه، اون رو همه نگه داره. فرهنگ قرآن خیلی واضح تر از این، انقدر هم گفته شده، صدها بار هزارها بار گاهی گفته شده، انقدر گفته شده که جا افتاده. خب اینم از این. و فی توحید ایزن ان الصادق قال قال رسول الله، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من زعم ان الله یأمر بالسوء والفحشاء فقد کذب علی الله. هر کس گمان کنه خدا دستور داده که گناه انجام بشه، دروغ به خدا بسته. این اراده رو چی میخواید معنی کنید؟ یأمر امر تشریعی یا امر تکوینی؟ ان الله یأمر بالسوء والفحشاء فقط کذب علی الله. امر تشریعی بگید میشود، ولی فقط این نیست، امر تکوینی کرده که خدا گفته، خدا دستور داده، خدا خودش میگشونه اینا، فقط کذب علی الله. چرا؟ چون گفتیم همون جایی که به من قدرت داده گفته تو هر جور میخوای بکنی، نسبت به گناه چی داره؟ غضب داره. اون بریانی که گفتیم داشتین توضیح. و من زعم، خب پس با این توضیح میخواد بگه این نیست که سوء و فحشا به خدا باید نسبت پیدا، باید به بنده نسبت پیدا که خودش داره انجام میده، و الا خدا همون موقعی که اجازه بهش میده، من گفت من به اجازه دارم، ولی تو چرا اینجوری استفادهش میکنی؟ و ناراحت و غضب و اون توضیحاتی که داره. و من زعم ان الخير و الشر بغیر مشیت الله فقط اخرج الله من سلطانه. امر کرده، خدا امر نکرده. از طرفی هم گمان کنه که خیر و خیر و شر به غیر مشیت الله است، یعنی بگه آقا چه خیرش چه شرش از مشیت، از ناحیه مشیت جاری نشده، فقط اخرج الله من سلطان، سلطان حق رو گرفتی، سلطنت حق رو. آقا این سلطان رو جدی بگیرید. قبلا هم عرض کردم اون بیان امیرالمومنین به اون عبایت ابن ربعی چی بود؟ یه جور توضیح داده بود که یک نوع اقتدار، یک نوع قهر و غلبه در دل مشیت و دست خدا در نمیره، هیچی از دست خدا در نرفت، اینا. سلطان حق رو نگیرید ازش. یعنی چی؟ جاری. حالا این رو چجوری باید توضیح بدیم؟ همون توضیح که عرض کردم، در نظام احسن میباید انسانی باشد و تکلیفی باید داشته باشه، لوازم تکلیف اراده است و اراده باید اقتداری بهش داده بشه که بتونه این کار رو بکنه، و این کار باید زمینه برای این باشه که دستش باشه به هر طرف که میخواد بره بره، ولی در این حال پس این مشیت حق داره، اینجوری خودشون میاره تو تمام موارد، ولی در این حال نسبت به اونها بغض داره، نسبت به اینها حب داره، نسبت به گناه بغض، نسبت به طاعت خب. گمان کنه که خیر و شر به غیر مشیت الله فقد اخرج الله من سلطان، خدا رو از سلطانش به در کرده. اینجا هم دقت کنید چیکار کرده.
این حدیث هم اون دو جهت را، یعنی جهت به اصطلاح این که خدا داره جبر میکنه، دستور میده، کار رو پیش میبره نیست، از یه طرف بدون مشیت حق هم باشه که دستش در بره، تفویض خدا هم نباشه، تفویض کرده باشه و دست خدا نباشه، را هم حذف کرده. این روایات روایاتی بود، البته ادامه داره. من ظاهرا مثل از آن نزدیکه، من صدا از آن شنیده یا نزدیکه، بله دیگه باش. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
ارادی تکمیلی و
تشریعی
رو ادبیات قشنگی میدونید
بعضی میگن؟ آره چه اشکال، سلوکی وجودی هم میشه
گفت. هم نسبتی که وجود با ماهیت داره، هم نسبت رو توی مشیت خود با مشیت ما داره.
وجود و ماهیت با خدا یه اضافت بحث مثلا چیز رو بکنید، اون نسبتی که شن بازی شن داره خوبه خوزه هست تو بحث های فلسفی عرفانی، اون خیلی خوب، یعنی از دست خدا در نمیده، محدوده خداست و در این حال قدرت داده شده. بعضی از آقایون مثالی که میخوام بزنم برای این کار، میگن این خیال ما اراده است، اراده درش موجود داره تو خیال ما، یعنی خیال جنسش ارادیه، شعوری ارادیه، خیال شأنی از ماست. من بخوام فضا رو روشن کنم، نفس بهش اعطای اراده کرده ولی از به خیال اعطای اراده کرده ولی از دست نفس هم در نده.
مثلا یه پردی تو ذهنش خیال میکنه بهش هم اراده بده.
آره
اینجوری
مثلا
یه جوونی رو خیال تخیل میکنه که مثلا مرد اختیارن یه...
بهش اراده داده ولی از هیته نفس خودش هم در نره. این خیلی مهمه و این یکی راه رو باز میکنه که ما میگیم سلطان حق به حدیث هیچی از دستش در نمی، از حول و قوه الهی چی در نمی، از مشیت الهی چی در نمی، اینا رو داشته باشید. ولی در این حال یه نکته هم که خیلی خوب بود تو این روایات هم برخورد کردیم، اراده هم که داده میشه تمام کار نیست، علت ناقصه است، چیزهای دیگری هم کنارش مطرحه. یعنی مثلا من الان اراده میخوام بکنم برم بیرون مسجد، یه دفعه میبینم این در بسته است، کلید ندارم، چیکار میکنم؟ نمیتونم برم. واضح است؟ یعنی همه چیزش به اراده من بند نیست. اراده من یکی از علل همراه با علل دیگر مجموعش میشه علت تمام بر انجام فعل.
این هم نیست که خیلی شب ایجاد کردن فرمیش حضرت عالی کردن الان اشاره کردیم مثلا بعضی ها مثلا تعبیر آیه قرآنی مثلا شاکله و چیزی که خدا بهشون داده کج و معوجه، بعضی که شاکله که خدا بهشون داده خیلی صاف و خوب و
شاکله 100 درصده.
ما همین
خب نخواستم اینو، اگر 100 درصد گفتید بله حق با شماست، یعنی در واقع اراده نداره. ولی اینو بهتون بگم، انسان هر چیزی که قوی ترین چیزی که در درونش جا گرفته رو میتونه بکنه و چیزی دیگه جاش بذاره. این خاصیت انسان، قوی ترین چیزا، یعنی به طبیعی دیگه من از دست این دیگه اصلا نمیتونم در برم ها. خوبه؟ اینجوری که ما میگیم که اگه اصلا نمیتونم، ولی واقعا قدرت اراده ما جوری که حتی این نمیشکنه. آره این دون جدی باشه اراده
خدا خیر بودن اختیار خدا چی میشه؟ خدا اختیار داره یا نداره؟ این بحث در
واقع موجود خیر ارادی بودنش هم باید گرفته بشه تا خیر باشه. مثلا یک ذاتی مثل ذات حجت خدا که از کو جز خیر بر نمیاد، باید حتما تا بوده جز خیر از او بر نمیاد پس میباید ارادی نباشه، یا این شکل اراده ای دارد جز او جز از او خیر بر نمیاد، احدی جل مشیه است، نه یعنی مشیت نداره. یه بحثی جدی که بعضی ها اگر این باشه الا و لابد پس باید این باشه نه آن، مثلا الا و لابد، هر الا و لابدی دست بستن نیست، اون الا و لابدی دست بستنه که اراده را از او حذف کنه، اما الا و لابدی که از دل خود اراده به در بیاد، یعنی خدا میگه منی که هستم، من کتب علا نفسه رحمه، این کتبه یعنی به اصطلاح جزء قواعد و سنت های من است، تکوینی که من دارم با رحمته. بعد میخوام خدایا تو با این کار دست خودتو بستی. چرا؟ چون تو میبایست زحمت داشته باشی. میبایست یعنی تو دستت بسته است. میبایست نه، این میبایست از خودم جوشید، از خودم جوشید. این تو از خودم جوشید، این اون حالت اراده رو میگم. خب این آخری باشه، بریم نماز
نمیذاره مثلا مانع از کار میشه، مانع از شرب خمیر میشه، یا منجر به انجام
اداد توزیع نبودید. یه روز پیر روز بود زاره همی داشتم تو سنته، یعنی انسان رو پدید آورد، فلسفه وجود انسان رو اومدیم پایین جور فهم. الحمدلله به خیر گذشت که من زود تمام کنم برم سوار کنم. این برای این که گرچه سختی هایی داره ولی در این حال خیلی کمک میکنه که انسان تا به اصطلاح بیشتر این کمر ها و اونها درگیر بشه. درست مثل این که بعضی جای سختی گاهی خودمون میبینیم، نه زامنیت واقعا براش خوب. من حتی معتقدم پله ها رو هرچی انسان بیشتر بالا بره، حتی نه زیاد، هرچی بیشتر بالا بره بلند میشه. ولی حتی که جنگ رو میتونم انسان درست بالا بره.